من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليها أفسلم وصليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. خب بس در حدیث سوم هست، حدیث سوم باب استرار به حجت. حدیث چهارم یه نکاتی زیلش هست که مربوط به روش گفتگو و مباحثه و مناظره است. اونا چون عرض کردم مربوط به بحث ما نیست اولا، و ثانیا محتوای بحث اون بزرگوارایی که گفتگو کردن با اون شخص شامی روشن نیست، خیلی نمیشه استظهار قواعد ازش کرد، لذا اینو محل خودش موکول میکنم. حدیث چهارم تقریبا تمام شد، مضمونش با حدیث دو مشترک بود، لذا پشت سر هم ذکر کردیم. حدیث سوم باب، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الحسن ابن ابراهیم عن یونس ابن یعقوب قال کان عند ابی عبدالله علیه السلام جماعت من اصحابه من هم همران ابن عین و محمد ابن نعمان و هشام ابن سالم و تیار و جماعت فیهم هشام ابن الحکم و هو شاب بون. در معذر حضرت جمعی از اصحابشون بودن، از جمله هشام ابن حکم که در سنین جوانی بود. فقال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت بهش فرمودند که یا هشام الا تخبرونی کیف صنعت به امر ابن عبید و کیف سألته، به ما خبر میدی که چجوری گفتگو کردی با امر ابن عبید و نحوه سوال و جوابت رو ذکر میکنی. امر ابن عبید ظاهرا از بزرگان بصره بوده، از کنم رؤسای معتزله هم هست. به حضرت عرض کرد، فقال هشام یا ابن رسول الله انی اجلک و استحییک، جلالت شما مانع گفتگو من میشه، خجالت میشم در محضر شما صحبت کنم. ولا یعمل لسانی بین یدک، زبانم پیش روی شما حرکت نمیکنه. فقال ابو عبدالله علیه السلام اذا امرتکم بشیء ففعلوا، ملاحظات رو نکنید، وقتی چیزی ازتون امام خواست انجام بده. خب این خودش نکته مهمه دیگه، حالا احتیاج به ذکر نیست. قال هشام بلغنی، یعنی اون استحیای خدایی نیست دیگه، اونجایی که امام دستور میدن انسان باید انتصال کن. هشام مناظره خودش و گفتگوشو با عمرو بن عبید ذکر کرد دیگه. حالا میخونیم متن رو، بعد نکاتی هست عرض میکنیم. متن ظاهرش خیلی توضیح نمیخواد. قال هشام بلغنی ما کان فیه عمرو بن عبید و جلوسه فی مسجد البصره، داستان عمرو بن عبید که در مسجد بصره میشست و به عنوان فقیه بصره و متکلم شاگرد بر خودش تربیت میکرد در مقابل امام صادق علیه السلام به گوش هشام رسیده بود. فعد و مزالک علیه، برام دشوار آمد که حالا او بشینه برای خودش بساط پهن کنه مقابل امام صادق علیه السلام. فخرجت الیه و دخلت البصره یوم الجمعه، روز جمعه رفتم بصره. فاتیت مسجد البصره فاذا انا بحلقه كبيره، اینم مهمه برای گفتگو و مناظره با وسایل اون موقع، اون سفرهای اینجوری انجام میدادن. فاذا انا بحلقه كبيره فيها امر ابن عبيد و عليه شمله سودا متذر بها من صوف، یه روپوش پشمی هم رو دوشش انداخته بوده، حالا شاید اینا مال به اصطلاح تظاهر به زهدم بوده. جمع فراوانی دورش جمع شده بودن در مسجد بصره و لباسش هم توضیح میده دیگه، علیه شملتون سودا متزرون بها منصوف و شملتون مرتدن بها، این لباسش هم اینجوری بود دیگه. و ناسو یسالونه فاستفرجت الناس فافرجو، خواستم راه باز کنن باز کردن. فافرجولی ثم قعدت فی آخر القوم، آخر مجلس نشستم. ثم قعدت في آخر القوم على ركبتي ثم قلت أيها العالم إني رجل غريب تأذن لي في مسألة؟ فقال لي نعم. فقلت له ألك عين؟ فقال يا بني أي شيء هذا من السؤال وشيء تراه كيف تسأل عن چشم داری؟ گفت این چه سؤالی. فقلت هكذا مسألتي، سؤال دیگر شما جواب بده. فقال يا بني سل و ان كانت مسألتك حمقا، سؤال احمقانه است ولی من جواب میدم. قلت عجبني فيها، قال لي سل. قلت ألك عين؟ قال نعم. چشم داری؟ گفت بله. قلت فما تصنع بها؟ با چشم چه کار میکنی؟ قال ارا به الالوان و الاشخاص، رنگ ها و اشخاص و اجرام رو با چشم میبینم. قلت فلك انف، بینی داری؟ قال نعم. قلت فما تصنع به؟ قال اشم به رائحه. پیداست والا به تعبیر او سوال احمقانه جواب خیال کرده، حالا از این جنس سوال و جواب هست. الک فم؟ قال نعم. قلت فما تصنع به؟ قال ازوق به الطعم، قوه ذائقه ما در دهانمون است دیگه. قلت فلک اوزون، یعنی این ابزاری که برای تشخیص عرض کنم امور حسی است که ما بهش محتاج هستیم، یکی یکی شمرد دیگه. این قوایی که خدای متعال به ما عطا کرده برای اینکه بتونیم باهاش زندگی کنیم دیگه. حالا یه جا باید ببینیم، باید بشنویم، باید عرض کنم لمس کنیم، باید استشمام کنیم. امسال یکی یکی سوال کرد دیگه. فقلت له، قال قلت فلک اذن؟ قال نعم. قلت فما تصنع بها؟ قال اسمع بها الصوت، گوش داری چیکار می‌کنی؟ میشنوه. از همین دست سوال. قلت علک قلب؟ قلت نعم. قال نعم. گفتم قلبم خدای متعال به تو داده؟ قال نعم. قلت فما تصنع به؟ گفتم حالا با قلبت چه کار می‌کنی؟ خدای متعال چشم و گوش داده، از کنم ذائقه داده، مثلا با قلبت چه کار میکنی؟ قال امیز بهی کل ما ورد علی هذه الجوارح والحواس، اون چه بر این جوارح و حواس وارد میشه من با عقل با قلبم تشخیص میدم. که حالا اینو بحث میکنیم که نسبت بین قلب و قوای حسی چیه و مقصود از قلب چیه در این سوال. در طبیعیات قدیم مفصل بحث شده از نسبت بین قوا و ادراکات حسی و عقلی و قلبی و وهمی، اینا مفصل در طبیعیات قدیم در حکمت طبیعی ازش بحث شده. اختلافایی هم از بین مشاء و غیر مشاء و ملاحظه کردیم، اونا در جای خودش. حالا به اندازه‌ای که این عبارات روشن بشه این نکاتی رو عرض میکنم. پس سوالش اینه، میگه خدای متعال این حواس رو داری؟ چشم داری؟ بله. با اون میبینم، گوش دارم، میشنوم، ذائقه دارم، باش طعم‌ها رو تشخیص میدم و گوش دارم و از کنم شامه دارم، باش استشمام بو میکنم. این نیازهایی که خدای متعال در ما قرار داده و قوایی که به واسطه اون نیازهامون رو مرتفع میکنه برای زندگی کردن در عالم حس. سوال کرد قلب هم داری؟ گفت بله. گفت پس قلب چه کار است؟ گفت همه اون چه که از طریق حواس میرسه تمیز و تشخیصش با قلبه. حالا این یه تعبیره، یه کمی باز تعبیر بعد عوض میشه. قلت و اولی صفی هاده الجواره غنن ان القلب. خب میشنیدی دیگه، میدیدی، میشنیدی، استشمام میکردی، میچشیدی، چه نیازی به قلب هست برای تشخیص و درک؟ فقال لا، بی نیاز نیستن اینا از قلب. قلت و کیف ذالک و هی صحیحتون سالم سلیمه، این قوای حسیه تو که سالم هن دیگه چه نیازی به قلب داری برای ادراک؟ قال یا بنی ان الجوارح اذا شکت فی شیء انشمته او رأته او ضاقته او سمعته، وقتی جوارح در اون چه موضوع ادراک خودشون هست دوچار شک و حیرت میشن، حالا شامه در اون چه استشمام کرده، رائحه در اون چه بویده. چون دیدید شام ممکنه یه موقع شامه انسان مثلا دوچار خطای حسی بشه، بوهای خوب رو بد احساس کنه یا بوهای بد رو خوب احساس بکنه. ذائقه انسان همینطور، بعضی بیماری ها ذائقه رو تغییر میده، مثلا اون چه تلخی شیرینی احساس میکنه یا بالعکس. این هست دیگه، خطای ذائقه، خطای شامه، یا خطای حتی باسره، ممکنه چیزی رو از دور میبینه احساس کنه، مثلا کوچه که در واقعا اگه قوهی بهش کمک نکنه نمیتونه اندازه گیری کنه دیگه، اون یه قوه دیگری است که میفهمه مثلا حدود جسم این شخص چقدره. و امثال خطاهای حسی که اتفاق میفته و این خطاها با قوه دیگری تصحیح میشه. خود حس که نمیتونه خطای خودش رو تو این موارد تصحیح کنه، این خطاهای حسی که یه جا شامه انسان خطا استشمام میکنه، دچار گرفتاری و بیماری میشه، یا دچار بیماری میشه، ذائقه انسان احساسش غلط در میاد، یا عرض کنم باسره انسان، سامه انسان، خطای در حس میکنه، اشتباه میبینه، اشتباه میشنوه، اینا رو با خود این قوا که نمیشه خطاشو، اگه نبود یه قوه دیگری، خب مثلا میگم وقتی شما صدا میکنید انعکاس پیدا میکنه، دوبار انسان یه صدا رو میشنید، یا این دستگاه‌های جدید، این که واقعا یک صدا بیشتر نیست داره منعکس میشه، یه نفر بیشتر نیست داره حرف میزنه، اینو خود سامع تشخیص نمیده دیگه، باصره خودش تشخیص نمیده که این جسمی که مثلا در فلان فاصله قرار گرفته حجمش چقدره، یه قوه دیگری است که یه محاسباتی میکنه. همینو اشاره کرد، گفت یا بنی ان الجوارح اذا شکت فی شیء انشمته، جوارح ما مثل شامه ما اگر شک بکند در اون چه استشمام کرده، رائحه ما از چشم ما اورعته، چیزی رو که دیده خطا دیده، شک کرد که درست داره میبینه، غلط میبینه، رنگش همینه، همون شخصه دارم از دور میبینم، او زائقته، زائقه چیزی رو چشیده یقین نداره که درست داره درک میکنه، یا گوش چیزی رو شنیده احساس میکنه که خطا داره میکنه، یقین نداره که درست میشنود، ردته الالقلب، اینها رجوع به قلب میشه، فیستیقن الیقین و یبطل الشک، اونی که شک رو ازاله میکنه و به یقین میرسه قوه قلبه، نه قوای حسی انسان. این حالا تعبیری است که تو این روایت تا اینجا آمده. دو چیز گفته شد دیگه، یکی کار قلب نسبت به حواس، امیز و بهی کل ما ورد علی هذه الجوارح، هر چه بر این جوارح وارد میشه من با قلب تشخیص میدم، که این یه بحثی است دیگه که آیا قوای حسی خودشون ادراک دارن یا نه، این قوای حسی فعل و انفعالاتی درشون، حواس تا نه قوای حسی، حواس انسان فعل و انفعالاتی درش اتفاق میفته، منتقل میشه به قوای حسی، از اونجا هم به روح، اون روح هست، نفس ناطقه هست که درک میکنه. این تعبیر اول، امیز و بهی کل ما ورد علی هذه الجوارح و الحواس. تعبیر دوم هم اینه که اونجایی که حواس دچار خطا میشن با قلب رفع شک میشه، رفع حیرت میشه. این دو تا خاصیتی که اینجا برای قلب نسبت به قوا ذکر شده، بعد توضیحش بدیم. اجمالش این بود دیگه که خلاصه سوالی کرد هشام از این عالم بصری که قوای حسی شما در اختیارتون هست، اینا برای اغراضی است، کار خودشون رو دارن انجام میدن، سالم هم هستن، در این حال خدای متعال یه قلبی هم به شما داده، این قلب نقشش نسبت به قوای حسی چیه؟ دو تا نقش براش گفته دیگه این عالم بصری، که گفته امیز و بهی کلا ما ورد علی هذه الجوارح و الحواس، اون چه از طریق بر این حواس وارد میشود، تأثیراتی که بر این حواس وارد میشه، تمیز از طریق قلب واقع میشه. دومی که اونجایی که دوچار حیرت و شک میشن، قلب است که این ازاله شک میکنه و حصول یقین فعل قلبه، بنابراین رفع خطای از این حواس و عرض کنم تمیز اون چه بر این حواس وارد میشود، این کار قلبه. این سوال و جوابی که بین این دوتا اتفاق افتاده، حالا این رو ملاحظه کردید شارحین کافی مفصل بحثش کردن که حالا این قوه قلب چیه، نسبت قلب با قوای حسی، مقصود نسبت عقل با قوای حسیه، نسبت روح و نفس ناطقه با قوای حسی، اینا بحث کردن، عمدتاً هم بر اساس طبیعیات قدیم هست که نسبت بین قوای انسان رو تعریف میکنه. اجمالش ولی اینه، حالا اینو عرض کردم برمیگردیم دوباره بهش، اجمالش همینه که سوال هشام از اون این بود که خدای متعال حواسی به تو عطا کرده، این حواسی کارهایی انجام میدن در فرض صحت سلام و سلامت، باز هم نیازمنده قلب هستن. این نیاز به قلب رو در دو مطلب بیان کرده، که تمیز اون چه بر حس وارد می شود، دوم رفع شک و حیرت از قوای حسی، این دوتا فعل قلب. این نسبتی است که داده شده. حالا این صحیح یا غلط عرض کردم دیگه، باید دنبال تحلیلش بر اساس طبیعیات قدیم یا بر اساس معارف روایی باشی. اینو یه مقداری بهش برمیگردیم، چون عمود اصلی حدیث اینجا نیست، این یک مسئله، از این مسئله میخواد به یه ممثلی برسه. عرض کنم هشام عمده عمود بحث در حدیث بر سر اون ممثلی است که در این حدیث آمده. ممثل چیه؟ قال هشام فقلت له فانما اقام الله القلب لشکل جواره، بس خدای متعال قلب و قرار داده برای اینکه اونجایی که جوارح دوچار حیرت میشن با قلب از حیرت بیرون بیان. برای این هست؟ حالا نه، رسوندش به این نقطه دیگه. حالا سوال جواب که خدای متعال قوه قلب رو برای رفع شک و تحیر از قوای حسی انسان قرار داده که اونا سالمن، دارن کار میکنن، درک خودشون رو دارن، ولی نیاز به یه قلب است که رفع شک و حیرت کنه از اونها. قلت لابد من القلب و الا لم تستيقن الجوارح، ضروری وجود قلب، اگر قلب نباشه جوارح خودشون نمیتونن به یقین برسن، رفع شک و حیرت از خودشون کنن. جوارح امکان رفع حیرت ندارن، خود حس یقین حسی برش پیدا بشه. قال نعم، همینطوره، بدون قلب جوارح به یقین نمیرسن، یقین از طریق قلب واقع میشه. ولو یقین حسی نسبت به محسوسات هم یقین حسی از طریق قلب واقع میشه. این ادعا سرس کردم، فعلا این رو بازش بعد میکنیم. انقدر ادعایی داره میکنه که حتی ادراکات حسی از طریق قلب به مرحله یقین و استیقان میرسه. قال نه. بعد سوال اصلی شروع کرد که عمود بحث از اینجا شروع میشه. بحث اصلی در روایت اینه. اون صرفا یه تمثیل بود، یا یه تشبیه بود، یا یه مثل بود. میدونید فرق هم هست بین مثل و تشبیه دیگه. امثال غیر تشبیه در باب مجاز حقیقت. مثل و ممثل یه نسبتی دارن، از کنم تشبیه مشبه و به مشبه یه نسبت دیگه ای دارن. قال نعم، فقلت دهو یا ابا مروان، فالله تبارک و تعالی لم یترک جوارحک حتی جعل لها امامن یصحح لها الصحیح بیتیقن بهی ما شک فیه. خدای متعال جوارح تو رو که بهت عطا کرده اینا رو رها نکرده که در شک و حیرت بمونن، یه امامی بر او قرار داده که این امام رفع حیرت میکنه از این قوا، تصحیح میکنه، یا صحیح و صحیح اون چی که صحیح است از قد ادراکات حسی برای او بیان میکنه، تصحیح میکنه، صحیح رو به او میفهمانه. و یتیقن بهی ما شک فی، اونجایی هم که شک میکنه شکش رو مرتفع میکنه. اینو قبول دارید؟ و یترک هذا الخلق کلهم فی حیرتهم و شکهم و اختلافهم. خدای متعال انسانها رو در این سه خصوصیت، شک و حیرت و اختلاف، رها کرده. لا یقیم لهم اماما یردون الیه شکهم و حیرتهم و یقیم لهم و یقیم لک اماما لجوارحک ترد الیک حیرتک و شکک و یقیم لک اماما لجوارحک ترد و الیه حیرتک و شکک. یا بله، قال فسکت و لم یقل لی شیئا، سکوت کرد و جواب نداشت بده. حالا اینو باید بحث کنیم. عمود اصلی روایت این ممثله، نه اون مثل، که انسانها بدون امام در شک و حیرت و اختلافن و امام هست که اختلاف و حیرت و شک رو رفع میکنه به وصف امامت، یعنی خود خصوصیت امام بودن. و اصلا امام یعنی اون کسی که این خصوصیات رو داره. یکی از شؤون امام این است که امام رفع شک و حیرت و اختلاف میکنه، که حالا در اون حدیث مفصل امام رضا علیه السلام که بعضی اون رو عدل جامعه میدونن، کافی و مرحوم از کنم صدوق و تحف و لغول و اینا همه نقلش کردن، اون حدیث رو ملاحظه بفرمایید، شاید یه قسمتایش هم بخون بعدا. پس اصل عمود بحث اینه که به این مرد شامی، به این عالم بصره هشام، از کنم این مطلب رو توجه داد، این سوال رو کرد که انسان‌ها بدون امام در حیرت و شک و اختلافند و حتما خدای متعال که ما را آفریده برای این رفع شک و حیرت و اختلاف امامی برای ما قرار داده. نمیشه امام نباشد و بدون امام رفع شک و حیرت بشود. بنابراین که انه دو تا مطلب اینجا باید تمام بشه. یکی این که انسانها بدون امام امکان خروج از حیرت و شک و اختلاف رو ندارن. نکته دومی که حالا حیرت و شک اختلاف هم چیز بدی است، بعد ازش خارج شد دیگه. نکته سومی که این با امام واقع میشه. اگر امامی یه کسی مثل خود ما باشه که هممون مثل همین دیگه. باید امامی باشد که او صاحب یقین باشه و از کنم به تعبیر قرآن حبل اللهی باشد که بشود تفرق با او رفع بشه، کلمه یقینی باشه که با او شک رفع بشه، کلمه هدایی باشد که با او حیرت و زلالت رفع بشه. یه چنین کلمه خدا باید در عالم قرار داده باشه که او امامه. امام در مقابل شک یقین داره، در مقابل حیرت امام در هدایته، در مقابل عرض کنم اختلاف امام اون حبل متینی است که محور رفع اختلافه و تجمع همه اختلافات. اون کلمه است که این سه چیز با او رفع میشه. بنابراین این بدون امام اینا ضروری است، رفع اینا هم لازمه، بجز با اون کلمه جامعه‌ای که میتونه اینها رو برداره رفع نمیشه اینها. این سه تا ادعا. حالا ممکنه کسی مثل همون فرمایشی که قبلا سر متعلقین داشتن بگه اینا جدله. حالا ببینیم جدله، برهانه، میشه درستش کرد نمیشه درستش کرد. آخزن بله؟ نه حالا از کردم شما اصلا اون تمثیل رو بذارید کنار، او از طریق تمثیل وارد شده. اون میخواسته یه نکته ای رو بگه، اون قیاس نبوده، اون میخواسته قیاس معلل به اصطلاح درست کنه، بگه به همون نکته ای که خدای متعال برای قوای هر انسانی قلب و امام قرار داده، برای انسان ها هم قلب و امام قرار داده. ولی عمدش حالا اینه دیگه. فرض کنیم اون استدلال قیاس دقیقی هم نباشه، شبیه به قول ما قیاس دیگه، مگه نقلی داره بحث میکنه من سوسل اله باشه، عقلی داره بحث میکنه، میگه همون نکته ای که اونجا هست اینجا هم هست. اینا هست فرمودین. حالا ممکنه شما اشکال کنید بگید نه اصلا مثالتون هم غلطه، کی گفته قوا امام دارن، کی گفته قلب امام قواست، صغرا رو ممثل و مشبه و به رو اینا هست فرمودین، همه رو ممکنه شما نقد کنید اون طرف. این طرف هم بگید اصلا کی گفته که ما برای رفع حیرت و شکمون، بله خدای متعال حیرت و شک ما رو رفع میکنه، اما کی گفته با امام رفع میشه؟ با عقلمون رفع میشه، با حکیم و فیلسوف رفع میشه، چه نیازی به امام؟ دانشمندان رفع شک و حیرت میکنن، نیازی؟ یا اصلا کی گفته رفع حیرت و شک بده که حالا بعد رفع بشه؟ بنابراین محمد برای رفع شک و حیرت عقل هست، حکما هستن، علما هستن، انبیایی لازم نیست. مگه الان دنیای عرض کنم مادی در حیرت و شکن، دارن زندگیشون رو میکنن، یقین دارن به اندازه لازم منحد میکنیم، ممکنه اینا اشکالاییست که وارده دیگه، یعنی اشکالاییست که باید جواب داده بشه. علایال در این حدیث عمود اصلیش اینه، یه ممثلی داره که میگه قوای حسی انسان که به انسان عطا شده برای ادراکات حسی، که این ادراکات حسی نیازهای انسان تو این عالم هستن، خدای متعال ما رو تو این عالم آفریده، قوای حسی زندگی در عالم محسوس رو هم به ما داده. ولی در عین اینکه قوای حسی برای زندگی در عالم محسوس رو به ما عطا کرده، یه امامی برای این قوا قرار داده که با این امام قوا به یقین میرسن، با این امام از شک و حیرت بیرون میان، و الا قوای حسی انسان بدون قلب که به منزلت در منزلت امام اینهاست، هادی اینهاست، اینا رو جمع میکنه، هم هدایتشون میکنه، شک و حیرت رو ازشون رفع میکنه، هم تجمیعشون میکنه. چون میدونید خیلی وقتا اینجوریه، شما یه کاری که انجام بدید عکس العملتون از نسبت بین سمع و بصرتونه، فقط با سمع نیست، نسبت ها رو میسنجید، یه کاری انجام هم میبینید هم میشنوید، نسبت بین اینا برقرار میکنید. اون قوه‌ای که امام ایناست شکشون رو تصحیح میکنه، حیرتشون رو رفع میکنه، نسبت بینشون برقرار میکنه، هماهنگیشون میکنه، اون قلبه. خدای متعال به تو قوای حسی برای زندگی کردن در این عالم داده، یه امامی هم در درون خودت نسبت به این قوای حسی قرار داده که با این قوا هدایت میشن، به یقین میرسن و تجمیع میشن. این مشبه به یا مسئله ما عرض کنم، اون چیزی که برای اون مثل زده شده یا مشبه ما هم عبارت است از انسانها و امام. انسانها هم بدون امام مثل قوای حسی ولو در سلامت هم باشن، یعنی این طور نیست که ناسالمن. انسانها همه قواشون هم که سالم باشه، این امکاناتی که به انسان داده شده برای رفع حیرت، برای رفع شک و برای رفع اختلاف کفایت نمی. با باید رفع اختلاف بشه، با امکانات ما رفع اختلاف نمیشه. رفع اختلاف با یه امامی برای انسان ها میشه که او باید راهبری بکنه. بنابراین باید خدایی باشه در او، باید یقینی در او باشد، صاحب یقین باشه، کلمه یقین باشه، کلمه هدایت باشه. اناد میفرمایید و عرض کنم کلمه جامعه‌ای باشه که همه کسرات رو بشه جمع بکنه، هماهنگ بکنه تا رفع بشه به شؤون امام. اینا دیگه امام همه این شؤون رو داره، رفع اختلاف با امام میشه. امام حبل الله اعتصموا به عبد الله جميعا ولا تفرقوا. امام کلمه هداست که با او رفع حیرت میشه. امام کلمه عرض کنم یقین هست که با او رفع شک در عالم میشه. اینا رو باید بحث بکنیم دیگه که آیا این حیرت و شک و اختلاف با امکاناتی که به ما داده شده در عالم رفع میشه یا نه، و اصلا مقصود از این رفع حیرت و شک چیه، خود شک چیست که با امام رفع میشود. عنایت فرمودین، آیا مقصود از این امام اعم از امام حق و باطله، یعنی انسانهایی هم که در زلالت حرکت میکنن امامشون هست که برای اونا رفع شک و حیرت میکنه یا نه؟ اینجا مقصود امام زلال نیست، امام هداست. و الا امتهایی که ذیل ائمه باطل حرکت میکنن، ائمه نار، اونا صاحب یقین نیستن. معناش اینه انسان بدون امام حق با همه امکاناتی که بهش داده شده به یقین نمیرسد، از حیرت و شک بیرون نمیاد، از اختلاف بیرون نمیاد، نه اختلاف با دیگران نه اختلاف خودش با خودش، نمیتونه به یک هماهنگی در ادراکات و رفتار خودش برسه بدون امام. جامعه هم نمیتونه بدون امام هماهنگ باشه، اونم امام حقه. بنابراین دو چیز باید اثبات بشه: یک، این امکاناتی که به انسان داده شده برای رفع شک و حیرت کفایت نمیکنه. دو، این که حتی ائمه باطل هم دستگاهی که درست میکنن به وسعت تمدن امروز، این رفع شک و حیرت و زلال و رفع اختلاف نمیکنه. و الا ممکنه کسی بگه که نخی، من قوام من ادراکاتی دارم، ممکنه یه جا هم به شک برسم، برای رسیدن به شک امکاناتی خدای متعال به من داده، با همون رفع شک میشه. کما این که همین رو گفتن دیگه، مثلا در فلسفه منطق همین رو اثبات میکنن، میگن اونجایی که در ادراک به خطا میفتی از طریق منطق تصحیح ادراک بکن. حالا اینو بحث میکنیم دیگه، اصلا منطق کارش چیه؟ جلوی خطا رو میگیره دیگه، چه نیازی به امام داریم؟ مگه عقل ما، قوای ادراکی ما ناتوانند که امام بخوایم؟ قوای ادراکی هست، منطق هم هست، رفع حیرت میکنه. منطق کارش همینه دیگه، بدان که آدمی را قویست در را، که این اول گرفتاری این حرف که در آن منقش گردد سوای ارشا، چنانچه در آینه در کبرا منطق به ما یاد دادن، اول زلال همینجاست. حالا نمیگم که ما قوه ادراکی نداریم، و دیدی تو این فلسفه منطق اینا دیگه، این قوه هم اما بدی، ادراکاتش هم اما بدیهیون و اما نظری، اما تصوریون و اما تصدیقی. بدیهیات پایگاه نظریات هم. برای اینکه سیر از بدیهی به نظری هم دوچار خطا نشه، باز از ابزار منطقی استفاده میکنیم که اونم از بدیهیات آغازش. بنابراین دیگه چه احتیاجی به انبیا؟ رفع شک و حیرت میکنیم، منطق برای همین درست شده. حیرت میکنیم. پس اینکه قوای انسان، امکانات انسان بر رفع این امور کافی نیست، یک. ائمه باطل هم نمیتونن رفع کنن، یعنی اونها هم برای خودشون یه امتی درست میکنن، ولی امت خودشون از حیرت و زلال و از شک و از اختلاف نمیتونن خارج بکنن. اون چه محور رفع شک و اختلاف و حیرت امامه. و اون وقت اگر خدای متعال انسانها را آفریده برای یه غرضی، برای حرکت در وادی حیرت آفریده، خب اصلا آفریده که اینجا کلبهایم بخورن و بخوابن، اشکال نداره، پیغمبر نمیخوان. ولی اگر بنا نیست در حیرت باشن، در زلال باشن، اگر بنا نیست که در اختلاف باشن، نهت میفرمایید بعد بالاخره برسن به کلمه حق، نه اینکه اختلاف کنن معلوم نشه حق کجاست. اگر برسن بعد یک کلمه جامعه قرار داده باشه که او امامه، اسمش هم نمیگذاریم امام ها. امام اصلا کارش همینه، امامت یکیش همینه، امامت کارش هدایته، کارش بیرون بردن از زلاله. ائمه الهدى، ائمه الهدى همینجیه، ائمه الهدى. این بعد اثبات بشه، بعد ادامهش نسلت ثم التفت الی فقال، وقتی این گفتگو صورت گرفت بین هشام و اون شخص، رسوندش به اینجا، رو کرد به من گفت فقال علی انت هشام ابن هشام بن الحکم، قلت لا، قال امن جلسائه، قلت لا، قال فمن اين انت، قلت من اهل الكوفه، قال فانت اذن هو، یقین کرد که خودشه چون کوفی بوده دیگه هشام. ثم زمنی الیه، مرا کنار خودش نشوند و اقعدنی فی مجلسهی، مرا دعوت کرد پیش خودش، سر جای خودش نشوند و زال عن مجلسهی، از جای خودش باشد منو نشون سر جای خودش، و ما نطق حتی قمتو. حالا فزه که ابو عبدالله علیه السلام و قال یا هشام من علمک هازا، این گفتگو رو از کی یاد گرفتی؟ قلتو شیئون اخذته من و علفته، اصول رو از شما گرفتم، بعد از اون چه از شما گرفتم یه صورت برهانی ساختم. فقال هازا والله مکتوب فی صحف ابراهیم و موسی، این شاید تقیه میکرده دیگه، یا مثلا اونا نمیخواسته شناخته بشه دیگه. بله نه حالا دیگه پیداست او اهل دروغ نبوده، خودش بعد توضیح بده چرا این کار کرده. این از من نپرسید، از هشام بپرس. عرض کنم که بسم الله
الرحمن
الرحیم. نه کل وادی وادی حیرته، وادی وادی شک و حیرت و زلال، اونجا اصلا هدایتی نیست. یاد اون النار دیگه، هدایت یعنی پیش میبره دعوت النار. نه حالا بعد ببینیم، نه حالا ببینیم حیرت نسبت به هدفیه که خودم انتخاب میکنم یا نه، ممکنه خود هدف حیرت در حیرت باشه، یعنی هدفی که آدم انتخاب میکنه خودش حیرت اضافه میکنه یه موقعی. اصلا کل هدفش حیرته، هدفش اون قایتی رو که انتخاب کرده وادی حیرته، وادی تیه. می وادی حیرت و سرگردانی داریم تو عالم، حیات دنیا اصلا وادی حیرته، وادی تیه، اینو باید بحث کنه. حیرته بدون امام همه در حیره، اینو باید ما اثبات کنیم. مثلا عمود بحث همینه، عرض کردم دو قسمت داره دیگه، یه ممثلی داره. نه با امامشونم، امامشونم در حیرت آخه. یعنی امامشون از حیرت بیرون آمده. حالا وادی دشمنی با خدا وادی حیرت دیگه، وادی شکه. وادی دشمنی با خدا وادی حیرت، وادی زلاله. به تعبیر دیگه خدای متعال حادیست، درسته؟ اگر کسی پشت به خدا کرد در وادی حیرته، عالم استکبار عالم حیرته، عالم زلاله، اینو بعد بحث بکنیم. پس این یقین ها چیه؟ مقدمه صغرا، کبرا، بدیهی، کتب فلسفی، کتب فلان، علوم تجربیشون، همش حیرت در حیرته. حالا همین رو باید بحث بکنیم دیگه، نهایت کردیم. این طور نیست که آدم صغرا و کبرا چید از بدیهی به سمت نظری از حیرت میاد بیرون. الان فیلسوفای یونان همین کار کردن، همشون در حیرتن. وادی استقلال از امام و هدایت الهی، وادی حیرت از خدای متعال عالم آفریده، چراغ هدایت هم گذاشته، از این چراغ هدایت فاصله گرفتی، وادی زلاله. اما یعتین نکن، ما هممون که آمدیم تو عالم دنیا، اما یعتین نکن منی هدن فمن تبع هدای فلا یظلو فلا یشقو، همین یه راه هم هست. اگر در سایه امام حرکت کردی که کلمه هداست، هدن للمتقینه، از زلال میای بیرون، نیامدی وادی زلال. ولی سوال همینه که عقل اگر امام نبود آدمو از زلال بیرون می آورد؟ نه. اگر امام باشد عقل به آدم ندن، کسی مخاطب امام نیستی. امام با مجانین که کار نمی کنه. یه امامت دیگری دارن نسبت به مجانین و حتی مخلوقات، عرض کنم جمادات و نباتات. اون اصلا اینجا محل بحث ما نیست. امامت نسبت به عالم انسان و متناسب با اختیار انسانه، این محل بحثه. بله، امام با عقل آدم صحبت میکنه دیگه. امام عقل آدم رو هدایت میکند، کلمه هدایی که همه قوای انسان رو هدایت میکنه. این تمام بحث هم یک کلمه است که بدون خدای متعال ما رو آفریده. اگر ما رو برای وادی حیرت آفریده بود که خب در حیرت باشیم دیگه. ظرف هم یعکلو بیتمت و کما تأکل الانعام. اگر برای وادی حیرت نیافریده که ما در عالم در شک و حیرت زندگی بکنیم، بناس هدایت بشیم کلمه هدایی باید باشه. حالا ممکنه کسی بگه نه خیر، کلمه هدا عرض کنم دانشمندانن، حکمان، اینا کلمه هدان، عرفان، با این آدم هدایت میشه. قبلش بگه قوای خود انسان برای هدایت انسان کافیه، قوه عاقله ای که خدای متعال به انسان داده این ظرفیت هدایت انسانو داره. بنابراین احتیاج نیست برای خروج از حیرت و زلال کلمه هدایی در عالم قرار داده شده باشه، کلمه نوری قرار داده شده باشه، کلمه یقینی قرار داده شده باشه. لازم نیست خدای متعال یه قلبی برای عالم قرار بده که امام عالمه. نهت میکنید عالم یه قلبی داره دیگه، که حالا روایت چون میخونیم ایشالله امیرالمومنین فعلا قلب الله، حالا روایت چون ایشالله خدمتون بخونیم. حالا ببینید، من اول چند تا روایت بخونم، نورانی میشیم به نور روایت، بعد ایشالله بحثای استدلالیشو به تبع روایت انجام میدیم. دو نکته پس ما بهدمون است، سه نکته بحث بکنیم. یکی این که قلب امام قوای حسی انسان هست، این رو بر اساس طبیعیات توضیح بدیم، یا یه مقدار به روایات هم رجوع کنیم ببینیم معنی این که قلب قوای حواس انسانه چیه. میگم تو طبیعیات مفصل بحث کردن، اختلاف هم دارن در این وادی. حالا یکی اینو بحث میکنیم بل اجمال. یه بحث هم این است که انسان با همه امکاناتی که دارن، انسان ها بدون امام در وادی حیرت و زلال و شک و اختلاف، با امام رفع اختلاف میشه. عنایت میفرمایید، ولی چیزی دیگه ای نمیتونه رفع اختلاف از ما کنه. اما حالا روایتو بخونم، فقط قبلا یه روایتی رو خدمتتون عرض بکنم که امام جایگاهش نسبت به عالم جایگاه قلبه. این مکرر تو روایت آمده. عرض کنم روایت اول ظاهرا از بله از مرحوم صدوقه. بله، حالا فعلا بحث ما راجع به عقل نیست، راجع به قلبه. بله، امام قلب عالمه، درسته؟ درسته. یعنی ما معارف قرآن اصطلاحاته، صرفا لغت از لغت حل و فصل نمیشه با لغت و زبان عرب، اصطلاحات معارفیه. حالا که دو تا حدیث بخونم، اینا ظاهرا از مرحوم صدوق هست. عرض کنم قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله واحد احد متوحد بالوحدانیه متفرد بامره خلق خلقا ففوض الیهم امر دینه. خدای متعال شریک ندارد، ولی یه مخلوقاتی را آفریده، مخلوقند، اما فوض الیهم امر دینه. این از روایت تفویزه، تفویز دین به ائمه. فنحنهم یبن ابی یعفور، ما اون مخلوقاتی هستیم که خدای متعال امر دینش رو به ما تفویض کرده. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. روایت تو این زمینه زیاد داریم. نحن حجت الله فی عباده و شهداؤه علی خلقه و امناؤه على وحیه و خزانه على علمه و وجهه الذي یعتامنه و عینه فی بریته و لسانه الناطق و قلبه الواعی. حدیث رو برای این خوندم. امام کلمه قلب در عالم. ملاحظه کردید اون حدیثی که امیرالمومنین فرمودن در معانی الاخبار نقل کردن که من 10 نام در قرآن دارم، یکیش قلب دیگه. اون حدیث هم ببینید. تا بقیه حدیث دیگه و بابه الذی یدل علیه و نحن العاملون به امره. حدیث بعدی هم باز از مرحوم صدوق هست. عن ابي عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قال انا علم الله وانا قلب الله الوائي ولسانه الناطق وعين الله وجنب الله وانا يد الله. یکی از شؤون امام اینه که قلب عالمه. لذا این تعبیر تعبیر روایی است که انسان ها نیاز به یک امامی دارند که منزلت انسان نسبت به عالم منزلت قلبه، منزلت امام نسبت به عالم منزلت قلبه. این حدیث رو برای این فقط خوندم اجمالاً که امام یکی از شؤونش اینه که قلب عالم هست و حالا کار قلب چیه اینم بعد مفصل بررسی کنیم. حالا روایت بعد مفصل میخونم انشاءالله که نسبت بین قلب و قوای دیگر انسان چیست. عرض کردم به بحثی هم از طبیعیات هست، اونم اشاره میکنم. حالا فعلا چند تا حدیث خدمتتون تقدیم کنم. چرا اینا بحث میکنیم ایشالله بهش میپردازیم. حالا یه چند تا روایت بخونم در باب این که با امام رفع حیرت میشه. یقین، یقینی که در اصطلاح معارف ما هست، چیزی نیست که انسان با صغرا کبرا چیدن بهش برسه. یعنی میفهمید یک امریست، محبت الهیست. حالا در باب یقین و اینکه یقین با امام حاصل میشه، حیرت با امام رفع میشه، شک امر مذمومی است که رفعش باز با امام حاصل میشه. روایات فل جمله بخونم تا بعد انشالله وارد بحث بشیم. این روایت روایت معروفی، همه شما حتما مکرر ملاحظه فرمودید. در کافی مرحوم کلینی نقل کردن که محمد ابن مسلم سندم سند ظاهرا صحیح است. عن محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، از امام باقر شنیدم، یقول کل من دان الله به عبادت یجهد فیها نفسه ولا امام له من الله فسعیه غیر مقبول. هر کسی که عبادت میکنه، دینداری میکنه، خدا رو بندگی میکند، به ظاهر با عبادتی که خودش رو به زحمت میاندازه، ولی امامی از طرف خدا ندارد، امامی که خدا او را امام قرار داده باشه، مقام امامت به او داده باشه، با اقتدای به امامی عبادت نمی کنه، خودش زحمت می کشه یا دنبال کسی است که او امام من الله نیست، از او دستور می گیره، فسعیه غیر مقبول. خیلی نکته مهمی است. یک، دو، و هو ضال متحیر. بدون امام من الله خودت را بری تو عالم، دنبال هر کس دیگه هم راه بیفتی در وادی زلال و حیرتی. و هو ضال، گم شده است، و متحیر، در حیرته. حالا اینو بعد معنا کنیم ما که کل انسان‌هایی که از امام جدا میشن با تمام دستگاه‌های علمیشون و دستگاه شهودشون در زلال و حیرت. اهل شهود دارن، بله، مشاهداتی، خود شیطان هم شهود داره. شیطان که با شهودش از وادی زلال و حیرت بیرون نمیره که. دستگاه شهود که ذیل شیطان یه دستگاه شهودی شکل میگیره، دستگاه محاسباتی که ذیل شیطان قرار میگیره و با ولایت شیطان محاسبه میکنه و دستگاه شیطان رو تو عالم شکل میده، دستگاه شیاطین جن و انس رو، این دستگاه دستگاه حیرت و زلاله. اینو باید بحث بکنیم، خیلی هم جزئی نگاه نکنیم. کل این دستگاه که درش قوای حسیشون، قوای محاسباتیشون، ذهنشون، هوششون، ذیل دستگاه ولایت باطل به کار میکنه، یک دستگاه عظیم هم درست میکنه. در سال ممکنه 10,000 مقاله علمی بنویسن. کار با مؤمنین من ندارم، با بقیه من دارم بحث میکنم. اینها از وادی زلال و حیرت بیرون نمیرن. ولی در وادی زلالن دیگه. نه اتفاقا هدفشون همونه، گول فریب میدن. بله خب همین زل اول زلاله دیگه، خودش زال مزله. انعت میکنید زیل شیطان یه دستگاه تاریخی شکل گرفته، دستگاه محاسباتی دقیق داره. این دستگاه محاسباتی و محاسبات اما از زلال و حیرت بیرون نمیبره. این معنا چرا بیرون نمیبره؟ اینو باید بحث کنیم دیگه. ممکنه کسی بگه چرا اینا از زلال بیرونن، دارن زندگی میکنن، از ما هم خیلی بیشتر لذت میبرن تو عالم دنیا. یعنی چی زرهم و یاکلوا و یتمتعوا کما تاکلوا الانعام؟ معنی میفهمید؟ حضرت فرمودن که کل من دان الله به عبادتن، حتی عبادت هم میکنه، یجهد و فیها نفسه ولی ولا امام له من الله. نه اینکه امام ندارد، چه خودش برای خودش برنامه میریزه، چه دنبال برنامه امامیست که من الله نیست، با طرح اون امام زندگی میکنه. و سعیهو غیر مقبول و هو ضال متحیر و الله شان اون لعماله. تو نیست که اعمالش رو خدا قبول کنه، خدا رو متعال این اعمال رو نمیپذیره. و مثله که مثل شاطن، حالا این مفصله دیگه فقط سریع میخونم، که مثل شاطن ظلت ان راعیها و قطیعها، مثل گوسفندی است که از گله خودش و از چوپانش جدا شده. این تشبیه ها نمیخواد ما رو تنقیص کنه، اصلا قرار از تنقیص ما نیست، که میخواد یه مثالی بزنه که ممثل باش توضیح داده بشه دیگه. آه این حیوان مگه برای خودش قوای حسی نداره؟ قوای همه اینا رو داره، اما خودشو نمیتونه جمع و جور کنه دیگه. شما گوسفند رو رها کنید نمیتونه خودشو جمع و جور کنه، احتیاج به عقل بالاتری که یه چوپانی داره ببینه، با او راه بره، با او حرکت کنه، حسم داره، همه اینام داره. اینطوریه که نداره، یه دستگاه محاسباتی فلجمله ای هم داره، کفایتش رو نمیکنه. این بدون چوپان گم میشود، درسته؟ میخوان بگن انسان نه اینکه شما قوانه، بدون امام هممون گم میشی. نه اینکه علی عزیزالله، حالا علی عزیزالله نداره، میخوان مثلا ما رو قصد تحقیر انسان نیست، مثلا داستان داستان دیگری است. نه اهدافی که ما میخواییم، حالا آهو اینا هم بحث نیست، حضرت نفرمودن حیواناتی که وحوشنده، نه گفتن گوسفند احتیاجی به چوپان داره نداره. بفهمید نداره، نداره اشکال نداره، شما 24 ساعت رهاش کنید درست میشه. گرگ نخوره دیگه، همین یعنی تو این عالم، عالمی است که دشمن در کمینه، شما گم بشی کافیه او حساب آدمو برسه. حالا بخونیم، اجازه میدید حدیثو بخونیم؟ یعنی شما به فرمایش امام باقر دارید اشکال میکنید یا نه؟ مزاح کردم. بله هم حال باید ببینیم، اونام همینطور هم که مثله و اوحینا الی النحل و مثله، طریق اونجا هم طریق وحی امامه، و مثله که مثل شاطن زلت ان رائیها و قطیعها فهجمت ظاهمتن و جائیتن یومها. حالا روزش یه جوری سر میکنه، فلما جنه اللیل بصرت به قطیع مغیر رائیها، برمیخوره به یه گلهی که گله خودش نیست، فهنت الیها و اقترت بها فباتت معها فی ربزتها. میگه مؤمن اگه از امامش جدا شد دنبال ائمه زلال بره، اونا هم راش نمیدن، درسته؟ نمیتونم از کنم مؤمن اگه مؤمنه اونا نمیپذیرنش، یا باید کافر بشی یا کافر نشی راد نمیدن تو جمع خودش. فلما ان ساقر رائی قطیعه انکرت رائیها و قطیعها، وقتی اون را میفته میبینه نه این گله خودش نیست، تو شب تاریک میده توی گله دیگه ای، برای میبینه این گله خودش. مثل مؤمن دیگه، دیدید یه خورده از امامش جدا میشه، میره تو اون گروه، وقتی اونا راهشون رو میرن میفهمه یا آقا اینا همراه های من نیستن. بحث مؤمنه واقعا. یه آدمی که میخواد راه خدا رو بره، فهجمت متحیرتن تطلب رائیها و قطیعها فبصرت به غنم معرایها فانت الیها. ند میفهمید؟ من برای نظرت مثال هایی میزنن، میگن گم شده به یه گلهی برخورد میکنه که چوپان نداره، چون چوپانش باش نداره، چوپانش باش نیست، میره قاطی اونا اشتباه میگیره، چوپانش میاد میره نه چوپان من نیست که، این کار من نمیاد. یک گروه دیگه با چوپانشون دارن میرن، اینا هر کدوم احتیاج به گفتگو داره دیگه. فبصرت به غنم المعرایا فهنت الیها وقتر رد با، میبینه یک گله‌ای داره با چوپانش میره، میگه حالا من داخل اینها. فصاحب هر رائی الحقی به رائیک و قطیعک، با یه گله‌ای میره چوپان داره اونم راش نمیده نرد میکنه. فانک تائهت متحیرت عن رائیک، تو سرگردانیم. فانک تائهت متحیرت عن رائیک و قطیعک فهجمت ذائره متحیرت نادت لا رائی لها یرشدها الى مرآها او یردها فبینه یکذالک ازقتنم از ذئب و زیعتها فاکلها. گرگ دنبال گوسفند گم شده میگرده دیگه. اما یأتینکم منی هدن من اتبع هدای فلا یزل. شیطان دنبال همینه دیگه، اگر گم شدی دنبال انسان گم شده میگرده دیگه. بل معتبر سندش، سندش صحیح است ظاهرا. محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن صفوان ابن یحیی عن علای ابن رزین عن محمد ابن مسلم قال سمعت اولیاء علیه السلام و کذالک والله یا محمد، یا محمد، محمد ابن مسلم مقصود اینجا هست، صلوات هم صلوات نداره یا محمد ان محمد ابن مسلم من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله عز وجل، امامی که خدا قرار داده، خودشون به تراشن نه، یا بی امام راه برود نه، ظاهرا عادلا اصبح ضالا تائها، بی امام در وادی تیه انسان، در وادی زلاله. حالا این تشبیهاش رو روش تأمل کنید، چون حضرت دو سه مرحله فرمودن گم میشه، بعد به یه گلهی که چوپانش باش نیست میره، چوپان که آمد میبینه گله خودش نیست، میره ملحق بشه ناچار به یه گلهی که چوپان داره اونا راهش نمیدن، سرگردان میشه، مرحله آخرم تومه گرگ میشه. حضرت فرمودن کسی از امامی که من الله است جدا شد، اصبح ضالاً تائهاً و ان مات علی هذه الحال مات میتت کفر و نفاق. این وادی کفر و نفاقه، کسی بدون امام راه بره در وادی کفر و نفاقه، با حرکت با امام است که انسان به وادی ایمان وارد میشه. وادی کفر و نفاق وادی تیه و سرگردانی است. بله اون یه سخن دیگری شده، اونو در جای خودش الله بعد بحث بکنیم. نه فعلا بحث اینه که حضرت میفهمن این امت کسی بدون امام من الله را بره در وادی تیه و زلاله. این بحث دیگه، اینو بعد تمامش کنیم. و اما تعالی و وادی تیه وادی کفر و نفاقه، کسی بدون امام راه برود در وادی کفر و نفاقه، و وادی کفر و نفاق همون وادی تیه وادی زلاله، با امام است که از وادی زلال خارج میشی. و علم یا محمد ان ائمه الجور و اتباعهم لمعذورون عن دین الله قد ظلوا و ازل. ائمه جور هم گاهی ائمه سیاسی هن، گاهی ائمه فرهنگی هن، فرقی نمی کنه. یعنی فرقی بین فرعون و هامان نیست، کما اینکه فرقی بین فرعون و قارون نیست. اینا ائمه زلال هن دیگه. ان ائمه الجور و اتباعهم لمعذورون عن دین الله، اونا ارتباطی با دین خدا ندارن، بریدن رابطه اونا رو با دین قطع کردن. قد ظلوا و اظلوا فاعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الظلال. آدم در حیرت و سردرگمی باشه، دور از یعنی در وادی دوری هم از خدا باشه. اونایی که دنبال ائمه زلال میرن، هرچی میرن دورتر میشن دیگه، هم میرن در زلال هم دور میشن. حالا این دوری باید معنا بشه قرب و بعد از خدای متعال دیگه. این یک روایت که روایت صحیح و سند و خوبی است و نکات لطیفی هم درش هست، خود این روایت جدا باید باز بحث بشه. و اصل حرف ما این بود که این روایت میفهمد انسان بدون امام، اونم امام من الله، در وادی تیه و زلاله. دنبال ائمه زلالم بره، اونا هم ظالم و زلن، اونا هم خودشون در وادی تیه هن. کسی که معزول عن دین الله هست ممکن نمیتونه هدایت به دین بکنه. این بحث حیرت که انسان بدون امام در حیرت و زلاله. یکی هم بحث اختلاف که با امام اختلاف رفع میشه. یه حدیث بخونم خدمتون که چی؟ یعنی عمل در وادی زلال مثل سرابه، مثل اشتدت به ریه. صرف این که عبادت کنه، تلاش کنه، دنبال کشف حقیقت باشه ولی با امام کار نداشته باشه ها. یه کسی طالب حقیقت، این اولین قدم امام میاد سراغش، وقتی هم با امام برخورد کرد دستش گرفته میشه. نه، کسی طالب امام نیست، خودش بر خودش داره میگرده، احساس استغنا میکنه ولی دنبال حقه با استغنا. این در وادی تیه. یا دنبال یه امام دیگه ای را افتاده دنبال هدایته، این در وادی تیه. تمام اعمالش هم کرم. این عمل هم خیلی به نظر من فرق نمی کنه، عمل حس جوانهی باشه یا عمل جوارهی. فکر میکنه، مینویسه، حرف میزنه، عبادت میکنه، نماز شب میخونه، درس میخونه، درس میگه، همش در وادی تیه. یعنی تو نیست که فقط نماز خوندنش در وادی تیه. اونایی که علم کلام مینوشتن، زین بنی امیه، در وادی تیه بودن دیگه. بله، اون یه سخن دیگریست. یعنی فقط کلن اگر کسی در وادی امام، وادی هدایته. وادی منفصل از امام حق، وادی کفر و نفاق یک، وادی تیه و زلال دو. عمل در این وادی مثل سرابه، مثل رماد نشتر در بهری که در روایت آمده. بله، حالا اینو باید توضیح بدید چجوری. این یعنی خود، حالا این نکته مهمی است که آیا خدای متعال عمل من قدر داره تو عالم ابطالش میکنه یا واقعا عمل قدر نداره. این که به ما گفتن شرط قبولی عمل ولایته، یعنی یه شرط خارج کردن، یا نه عملی که در وادی ولایت نیست ذاتا عمل مقبول نیست، ارزش نداره عمل. عنایت میکنید عمل، حالا این خود این تشبیه های قرآن هم دارد دونه دونه بحث بشه. چرا میفهمد کرم آدن اشتدت به ری؟ یه چیزی هست اما یه خاکستره، در مقابل طوفان مقاومت نمیکنه. یه چیزی هست اما سرابه. پس عمل هستا، اما چرا عمل اینجوریه؟ اینو باید توضیح. چرا عمل در وادی زلال کرماده؟ 70 سال نماز شب خونده ولی کرماده نشتدت به ری. اون روزی که طوفان میوزه این مقاومت نمیکنه. برخورد که میکنه با حوادث عالم برزخ و قیامت چیزی ازش باقی نمیمونه. اینو باید اون تشبیه های قرآن باید جدا بحث بشه. ولی اینی که در روایت هست، یک انسان بدون امام من الله در وادی تیه و زلاله و وادی کفر و نفاقه، دنبال ائمه دیگه هم باشه، ائمه دیگه ظالم و ذلن، معزولون عن دین الله هستن. عمل در این وادی هم که یجهد نفسه او، تلاش در این وادی هم کرمات نشتد بر ریهه. این البته خودش با هر یکیش در روایات های توضیح داده شده که چرا عمل مثل رماد میمونه. اینجا جای همه بحث هم همون بحث هست. یه روایت دیگه هم بخونم دیر شد، عرضم رو جمع کنم، در باب اختلافه. این روایت هم در کتاب کافی شریف هست. عرض کنم ظاهرا سندش هم صحیح. عدت من اصحاب نان احمد ابن محمد ابن ابی نس ان حماد ابن عثمان ان ابی عبیده الحضاء قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان الاستطاعه و قول الناس فقال و تلا هذه الآیه. راجع به استطاعت که یه بحثی است که در کتاب توحید مفصل روایتش اومده، میگه از امام باقر سوال کردم و سخن مردم رو گفتم و از امام سوال کردم راجع به استطاعت و بحث اختیار و قدرت انسان. حضرت این آیه رو خوندن که این به یه معنا پاسخ استطاعت هم شاید نیست، ناظر به قول الناسه. حضرت فرمودن و تلا هذه الآیه ولا یزالون مختلفین، این اختلاف هست الا من رحم ربک، الا اینکه خدای متعال به رحمت کسی شامل، رحمت الهی شامل کسی بشود، از وادی اختلاف خارج میشه. ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، تو وادی اختلاف به سر میبرن. این اختلاف هم اختلاف در وادی تیه، گفتگوهای بی خاصیته، همه اطرافش در زلالن، نه اینکه یه طرفش حقه. الا من رحم ربک، که با رحمت خاص الهی که رحمت رحیمی است، از وادی اختلاف به وادی هدایت انسان خارج میشه. نسبت اختلاف و هدایت هم باید بحث کنیم. ولی ذالک خلقهم، خدای متعال برای این رحمت خلقشون کرده، نه برای اون اختلاف. قال یا ابا عبیده الناس مختلفون فی اصابت القول و کلهم هالکون، با هم دیگه اختلاف دارن، سر حق همشون هم هالکن. قال قلت قوله الا من رحم ربک، اون دسته کیا هستن؟ قال هم شیعتون، اونایی که مشایعت ما رو میکنن. کسی که مشایعت امام رو میکنه از وادی اختلاف به وادی هدایت وارد میشه. قال هم شیعتنا ول رحمتهی خلقه هم ول ذالک خلقه هم و هو قوله ول ذالک خلقه هم. یعنی چی ول ذالک خلقه هم؟ الا من رحم ربک، من رحم ربک یعنی کسی که دنبال امام میره، طاعت امام میکنه، کسی که در وادی رحمته، یعنی وادی ولایت امام، وادی طاعت امام. ولی ذالک خلقه هم، برای همین رحمت هم خدای متعال خلقشون فرموده. اون رحمت چیه؟ لطاعت الامام. وادی رحمت وادی طاعت، وادی ولایت. اگر کسی دنبال امام رفت، این وادی رحمته. اونها رو برای حرکت در وادی رحمت که طاعت الامامه، این عناوین دقیقا خدای متعال خلق کرده، لطاعت الامام الرحمت التي یقول، طاعت امام، وادی طاعت، وادی ولایت، همون رحمتی است که خدای متعال فرمود رحمتی وسعت کل شیء. این رحمت همون این وادیه. بعد حضرت یه معنای دیگه کردن، و رحمتی وسعت کل شیء یقول علم الامام و وسع علمه الذی هو من علمه کل شیئن. علم الهی، علم امام که از علم الهی، علم واسعه. این علم امام همون وادی رحمت واسعه است. ورود به وادی طاعت، ورود به وادی علم امامه. لذا انسان وقتی وارد وادی طاعت میشه که وارد وادی علم امامم هست، که وادی رحمته، که علمی هم هست که وسعت کل شیء، علم واسعه، کسی به این علم رسید از اختلاف و زلال بیرون میاد. پس وادی رحمت که خدای متعال ما رو بر او خلق کرده، وادی ولایت امام و طاعت امامه. وادی علم امامه که وادی واسعه، وادی رحمت واسعه است. اگر کسی به علم امام رسید از اختلاف و حیرت بیرون میاد. راه رسیدن به علم هم طاعته ها. این که اول میفهمد طاعت، بعد میفهمد علم، یعنی برخورداری از علم از مسیر طاعته. اینطور نیست کسی در وادی طوع نباشد به علم برسه. کسی در وادی طوع قرار گرفت به علم میرسه، علمی که وسعت کل شیء، اون رحمت واسعه است، از زلال و حیرت و اختلاف خارج میشه. اینم یک روایت. حالا ان شاء الله روایت دیگه رو بعد خدمتتون تقدیم میکنیم. الحمدلله. Oh.